درس 355 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در تعیین عرش در خیار عیب، اگر قیمت مشخص نشد و عرش معلوم نشد، راه حل چیست؟ مرحوم شیخ انصاری رضی الله علیه مانند بسیار از فقها فرمودن بحث در دو مقام است: مقام اول به لحاظ عدلی اجتهادی و قواعد اولی، مقام ثانی به لحاظ عدلی فقهی و اصول عملی. در مقام اول فرمودن به این که اگر چنون چه قیمت برای طرفین مشخص نیست، باید به غیر مراجعه کنند. غیر یا شاهد است یا کارشناس و خبیر قیمت است یا کارشناس و خبیر موضوع. اگر از طریق شاهد باشد، میگوید من اطلاع دارم قیمت سوقی این صحیح این است معیب این، یا اطلاع دقیق دارم که پیش صاحب نظران و اهل خبره این است، این دارد شهادت میدهد، گزارشش از حس است و باید عادل باشد و دو نفر چون شهادت میدهد مستحضری است که در جریان شهادت مستند باد سند باد حس باشد نه حدس، و شاهد باد عادل باشد و دو نفر، حالا یا عادل یا موثق. فرقی بین شهادت در محکمه یا شهادت در غیر محکمه نیست. اگر پیش حاکم شهر بخواد شهادت بدهد، همین حکم دارد. اگر از سنخ رؤیت هلال و امثال آن است که شهادت در محکمه نیست، همین حال رو دارد. اگه بخواد شهادت بدهد به طهارت یک ظرفی یا آلوده بودن یک پارچه، از سنخ شهادت باشد، باید همین باشد. ولی اگر از سنخ شهادت نبود، از رأی و فتوای خود خبر میدهد به عنوان یک کارشناس، میگوید این کالا در شرایط کنونی این مقدار میارزد، تو بحران اقتصادی فرو مبلغ میارزد، تو شرایط عادی مبلغ میارزد، این فتوای اوست و نظر اوست. رجوع بای و مشتری به قسم اول از باب رجوع به شاهد است. رجوع بای و مشتری به قسم دوم از باب رجوع جاهل و عالم است که کار به شهادت ندارد. قسم سوم شهادت به موضوع میدهد و قیمت را اینها یا خودشون میدونن یا به اهل خبره مراجعه میکنن یا از راه شاهد. قسم سوم آن است که اون کارشناس چون این شخص زرگر هست، میدوند که این طلا جنسش چیه، 18 عیار است، کمتر است، چی از چه سنخه، یا این فرشی که دست باف است یا ماشین باف است چنگرهی است، چگونه است، این کارشناس فرش است. این دارد فتوا میدهد، رأی خودش میگوید، میگوید شواهد و علائمی که نشون میدهد این فرش اینه، این طلا اینه. حالا قیمت رو اونا یا خودشون میدونن یا به خبیر مراجعه میکنن یا به شاهد. بالاخره این کارشناس موضوع است، نه کارشناس حکم. اقسام سگانه همین بود، احکامش هم همین. احکامش برده مرحوم شیخ این است که در هر سه قسم تعدد شرط است، عدالت هم شرط است. تفاوت شاهد با اون خبیر آن است که شاهد از حس گزارش میدهد، خبیر از حدس. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. بله، ایشون میفرمان به این که از هر این است که این هر سه قسم یه حکم دارن، یعنی از نظر تعدد و عدل و اینها یک دارن. بعد یه احتمالی در آخر ذکر میکنن و اون احتمالی است که بین شاهد شهادت و خبره فرق باشد. در جریان شهادت هم اون تعدد و عدل شرط است، در جریان خبره قانون انسداد رو میخوان جاری کن که برابر انسداد زن بشه حجت و به قول عدل واحد هم اتفاق بشه. هر روز ما در مقام اولی یعنی برابر قواعد و جاری. ایشون بعد اینکه این مراحل رو گذروندن، یعنی فرمودن به اینکه این اقسام سگانه یک حکم دارن، یه احتمالی میدن و این است که بین قسم اول و دوم سوم فرق باشد. در قسم اول که شهادت است همون تعدد اینا باشد، در غیر شاهد برابر انسداد مظنه کافی باشد. بیان مقدمات انسداد که چهار تا مقدم است تو یک نتیجه اینه، می فرمان به این که ما در اینجا یقین داریم یک تکلیفی هست، برای که ولو تزاحم حقوقی است، براخره بایه خودشو مکلف میدونه، مشتری هم خودشو مکلف میدونه که اینجا چی باید بگیره چی باید بده، تکلیف هست و راهی هم برای تشخیص این تکلیف نیست چون علم نداریم ما. پس اصل تکلیف محقق، علم هم مفهوم. چون اصل تکلیف محقق است و علم نیست، باید بریم چوری امتثال بکنیم. اگر علم بود که خب عالمانه امتثال میکردیم، حالا که علم نیست چی کار بکنیم؟ اگر کسی علم به حکم ندارد، امرش دار مداره یا براءت است یا احتیاط. بخواهیم احتیاط بکنیم دگرفتار اصول حرج میشه، بخواهیم براءت جاری کنیم احتمال تجزیه حقوقه. چرا احتیاط اصول حرج میاره و چرا براءت تضیح میاره؟ احتیاط اگر بکنین، این شخص مشتری باید خب خیلی دو برابر اون اکثر رو بپردازه دیگه، یا بایه اکثر رو باید بپردازه. اگر عرش رو بایه باید بپردازه، باید اکثر بپردازه. در همه موارد بایه ها باید اکثر بپردازن. خب این حرج است برای اینا. و اگر شون چه براءت جاری کنیم، تضییع حقوق مشتری است. در خیلی از موارد مشتری باید کمتر از اون مقداری که توقع داره بگیره. پس اجرای اصل احتیاط یه محضور، اجرای اصل براءت محضور دیگه. روی این امور چهارگانه تکلیف یقینی است، علم نداریم، احتیاط ممکن نیست، براءت ممکن نیست، چهار جز عمل به مظنه نیست. این مبادی چهارگانه انسداد، اونم نتیجه انسداد، این اصاره فرماش مرام شیخ. بعد وارد مقام ثانی بحث میشن که مقام ثانی بحث این است که حالا اگر ما دسترسی به هیچ کدام از این طرق نداشتیم، یا برای که شاهد نبود یا اهل خبره وجود نداشت، یا وجود داشت ولی اونها هم متوقفن، مسئله برایشون روشن نیست، تا گواهی بدن یا فتوا بدن، نوبت به دلیل فقهی و اصل اولی میرسد. حالا این مقام ثانی است که باید بحث بشه. در مقام اول باید از دو جهت بحث کرد، یکی اون بحث انسداد است که مرحوم شیخ مطرح کردن، یکی هم در مورد اصل اون که تمام حرفهای علمی به اون قسمت اول برمیگرده، و اون این است که آیا اصل اولی در مسئله اخبار از موضوعات یا احکام تعدد است الا ما خرج به دلیل، یا اصل اولی وحدت است الا ما خرج به دلیل؟ این طوری که مرحوم شیخ را مش کرده نشانه شان است که اصل اولی تعدده، برای اینکهشون قول اهل خبره رو با قول شاهد همه رو گفته تعدد شرده. این یه راه قوی میخواد، یه دلیل قوی میخواد. ما در اسلام مواردی داریم که به قول عدل واحد یا موثق واحد اکتفا میشود. اولا در این گونه موارد سخن از عدل نیست، سخن از ثقه است. این یه مرحله تنزل. ثانیا هیچ کس نگفت که در مؤذن دوتا مؤذن عادل اگر از آن گفتن انسان اطمینان پیدا کند به وقت. گفتن قول عدل واحد در دخول وقت یا خروج وقت کافی است. عدل واحد هست، وقت شناس هم هست، در اذان میگه، یعنی وقت داخل شد دیگه. این رو گفتن. مطلب دیگه اینکه شما در مسئله خرید و فروش وزن مبی یا کیل مبی باید مشخص باشه، چون خودتون که چون مشاهدتن که معامله باطله، خرید و فروش کالای موزون و مکیل بدون وزن و کیل هم که باطله. خب همه شما آیون میگید اگر بایه بگه وزنش این مقداره قبول دارید؟ الان ردیف این همه کالاهایی که تو ظرفای پلاستیکی میذارن میگن این 3 کیلو است 2 کیلو، خب همتون قبول میکنید دیگه این مکیل و موزون هست؟ باید علم وزن داشته باشید، خودتون هم که نسنجیدید، فقط بایه میگه این 3 کیلو است 2 کیلو. پس قول بایه که مورد صیغه شماست حجت است این در کل. هم یک نفر دیگه، دو نفر که نیست. در جریان استبرای عمه قول بایه واحد کافی است، در جریان استبرا کافی است، در جریان مکیل موزون کافی است، در جریان عدل واحد کافی است. اینا مواد فراوانی ما داریم، آیا اینها را میپذیرید یا نمیپذیرید؟ پس این چه نیست در همه موارد تعدد لازم باشه؟ ما باید ببینیم اصل عملیش اولی چیه. آیا اصل اولی کفایت وحدت واحد است الا ما خرج به دلیل کما فی باب شهاده، یا اصل اولی تعدد است چه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مشهور بود الا ما خرج به دلیل؟ ما این اصل اولی، اون چیزی که می تواند این اصل اولی را تأسیس کند یا روایت مسعد ابن صدقه است یا روایت اون جبان. در روایت مسعد ابن صدقه که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه مواردی را ذکر فرمود، در پایان یه اصل کلی را ذکر کرد که این روایت قبلا به یه مناسبتی خونده شد. رسائل طبع مؤسسه آلالبیت علیهم السلام جلد 17 صفحه 88 صفحه 89 روایت چهارم از باب چهارم از ابواب ما یکتسب به. مرحوم صدوق عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام این نقل میکنند. مسعد ابن صدقه میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم، سمعت و یقول کل شیء هو لك حلال، همه هر چیزی برای شما حلال است. منظور از این حلیت در مقابل حرمت نیست، یعنی اگر چیزی شک کردی واجب است یا نه در حلیتی واجب نیست، شک کردی حرام است یا نه در حلیت است حرمت ندارد. کل شیء هو لك حلال. حالا چند اشکال رو این مسئله هست که بعد یکی پسگی بیان میشه. منظور از این حلیت سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم به این نکته عنایت کردن که این حلیت در مقابل حرمت نیست که حلال و حرام باشه. شک کردی واجب است یا نه تو در حلال، یعنی باز راهت بازه، بسته نیستی. اگر حرام باشه بسته ای، اگر واجب باشه بسته ای، شک در وجوب غیر وجوب داری بازی منحلی، شک در حرمت و غیر حرمت داری بازی منحلی، نه اینکه این حلیت در مقابل حلیت. کل شیء نه در قبال، اگه اباحه به همین معنا باشه خب یکیه دیگه، نه اینکه مباح است. نمیدونه این تکلیف بر شما واجب است یا نه، بگه واجب نیست من آزادم. حلالی یعنی آزادی، بازی بسته نیستی. خب حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقه قبل مملوک عندک و لعله حر قد با نفسه او خدع فبیع قهرا او امرأة تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. می فرماد که اصل اباحه و حلیت و باز بودن است مگر در به حالت اینکه یقین پیدا کنی که این حرام است، یا بیانه اقامه بشود. بیانه یعنی دو تا شاهد، شاهد دو تا دو شاهد عادل دیگه. این اصل کلی است. پس اصل حلیت است، اصل براءت است، از باز بودن شماست، مگر با دو چیز. پس با خبر واحد ثابت نمیشه، با عدل واحد ثابت نمیشه، با ثابت نمیشه. این که فرمود الاشیا که جمع شیء است، به شیء از آترین الفاظ است. یک، دو، همین مقید شده است، تأکید شده است به کل. اگر شما بگی اشیء بعد بگی کله یا کل شیعه، این دیگه نهایت تعمیم رو میرسونه دیگه. الاشیاء کلها علی هذا، مگر دو صورت، یا علم پیدا کنی یا دو نفر بگن. خب اگر شما در جریان خبره هایی که خبیر در قیمت هست، یا خبره هایی که خبیر در موضوع هست، به گفتار یک خبیر موثق اکتفا بکنی، برخلاف این روایت آن کردی. این روایت ما اصل اولی تعدده. نه، اصل اشیا کلها حلیت است، این اصل اولی. مگر دو صورت، اون دو صورت حجت است و دلیل اجتهادی است. اگر دلیل اجتهادی نبود، دلیل فقهی نیست. دلیل اجتهادی منحصر است، یا علم یا عدلین. بله دیگه، اصل اولی اباحه است، حلیت. چرا دیگه؟ الان مقام ما داخل در همین هاست، برای اینکه هم شیخ عمومیت دارد، هم تأکیدش به کل با الف لام. این سه عامل، سه لفظی که نشانه تعمیم و وسعت و گستردگی است. الاشیاء کلها همین روال را دارد، حلیت را، مگر با دو چیز. چرا دیگه؟ ما نحنفی داخل در این اشیاء کلها است دیگه. الان این مال را مشتری، الان مشتری باید بدهد یا نه؟ یک، بایه میتوند بگیرد یا نه؟ این دو، حلیت حرمت هم یعنی همین دیگه. تعیین قیمت هست برای اینکه مشتری بده، بایه بده، مشتری بگیره دیگه. بایه چقدر باید بده؟ مشتری چقدر باید بگیره؟ مشتری میتونه بگیره یا نه؟ بر بایه واجب است که بده یا نه؟ از اصل مسئله است دیگه. الان در عرشگیری مشتری میگه بیشتر باید بدی، بایه میگه من کمتر باید بدم. بر بایه چقدر واجب است؟ برای مشتری چقدر حلال است؟ اول دعواست دیگه، داخل در همین مسئله است. خب فرمود به این که همشون رو حلیت است، مگر دو چیز. خب در اینجا حق با مرام شیخ میشه دیگه. شما بخوای از راه شاهد باشی قسم اول است، یا باید که تقوم به البینه بشه. از قسم دوم و سوم که خبره در قیمت یا خبره در جنس هن، موضوع هن، تقوم به البینات باشه. منتها مشکل اساسی این یه مقدار مربوط به سند است که سیدن استاد بهش اشاره فرمودن، که حالا اون چون ممکنه بگن مورد عمل هست، خیلی نقدی ندارد. دوم این است که این حدیث از صدر تا به بخش پایانی برسیم قبل از الاشیاء، این مواردی رو نشون بده که اماره داره داره. یه وقت شما میگید کل شیء لک حلال، یه وقت میگید کل شیء هو لک حلال، و شواهدی هم که ذکر میکنه در همین قبیله. در همین موارد ید دارید شما. اینجا که دارید که امرئی که تحت شماست، شاید اختت باشه، اخت نسبی یا رضایی، این ید شماست. فرشی که در زیر پای شماست، این ید شماست. لباسی که در بدن شماست، این ید شماست. این ید اماره است. الان که در دست شماست شک دارید، وقتی که خریدید کذا، خب الان شما ید دارید، خریدید. یه وقت هست بگیم کل شیء مباح، کل شیء طاهر. این اصل اولی میرسه، دلیل فقهی است. اما اگه گفتیم کل شیء هو لک حلال، این معلوم نیست که اصل اولی، اصل فقهی و دلیل فقهی برسونی، اماره است. این یک. ثانیا شما میخواد بگید به این که اینو تأسیسه، شعر مقدس در این موارد که تأسیس نداره. بریم سراغ بنای عقلا. بنای عقلا بر این است که در همه موارد به قول صیغه عمل میکنن، چه در حوزه اسلامی چه در غیر حوزه اسلامی، و شعر مقدس هم با همین مردم با همین روال هم عمل کرد و میکند. این روایت مسئله با اون سندی که دارد، با اون محتوایی که دارد، نمیتواند در رد بنای عقلا در غیر باب شهادت باشد. عزف الی ذلک که فرمود حتی توان به بیانی یعنی شاهد، ما هم قبول داریم در مسئله شهادت دو عامل معتبره. این اطلاق ندارد. نفرمود اشیاء کلها علی هذا حتی یقوم به العدلان. اگر فرموده باشد حتی یقوم به العدلان، این هر سه قسم شامل میشود. اما فرمود بیان هم قسم اول شامل میشود که بسته شهادت، قسم دوم و سوم که از قسم بیانه نیست. خبیر فتوا خودش نقل میکنند که بیانه نیست. اون زرگر که میگوید این طلا 18 است یا کمتر بمانند، اون که بیانه نیست، این فتوا خودش نقل میکنند. پس بنابراین در مسئله بیانه ما قبول داریم، چه در محکمه چه در غیر محکمه تعدد معتبره. اما در مسئله خبره که از سنخ بیانه نیست، به هیچ وجه این روایت در صدد رد بنای عقلا نیست. بنای عقلا اونه، بنای متشرع هم همینه، روایت هم در صدد رد اونها نیست، در حضور در حوزه بیانه است، بیانه ما قبول داریم. پس بنابراین اون یکی شاهدان هم اونم همینطور است. برای در مسئله شهادت دو شاهد باید معتبرش ما قبول داریم. هرگز بنا این روایت، این دو تا روایت در صدد رد بنای عقلا نیستن. بنای عقلا این اومد آیه نبأ و امثال ذالک هم اگر دلیلی بر حجیت خبر نبأ نباشن تأیید هست. خب هذا تمام الکلام در بخش اول از مقام اول. اما در بخش دوم از مقام اول که فرمایش مرحوم شیخ است، فرمودن به این که ما ممکن است در غیر مسئله شهادت به عدل به مظنه اکتفا بکنیم، به مظنه اکتفا بکنیم. مظنه هم غالبا از قول عدل واحد به دست می آید. اون چهار تا مقدمه ذکر کردن یه نتیجه گرفتن که اصل تکلیف یقینی است. یک، علم نداریم تو از راه علم عمل بکنیم. دو، نوبت به اصل میرسه. اصل نه احتیاط راه دارد نه براءت. احتیاط چون استحرت میره، براءت مستلزم تضییع حقوقه، پس چهار جز زن نیست. جواب این مقدمات چهارگانه این است که تکلیف رو گفتید هست، یقین است برای مقبول داریم، برای اینکه الان مشتری اینجا مونده که چقدر بگیره، بایه مونده که چقدر بده، برای تکلیف اینجا هست. گفتی علم نداریم، بله گفتیم علم. اما حالا کی گفته که تعدد باشه؟ کی گفته که عدل باشه؟ شما از عدالت پایین بیا به صیغه اکتفا بکن. بر فرضم دو نفر باشه، دو تا آدم موثق کم نیست، کجا شد حرجه؟ بله احتیاط بکنید، سر حرج دارد. اما اگر به اصل براءت رسیدیم، اصل براءت یک آثاری دارد که باید ملتزم بود دیگر. شما از کجا میدونیم که تزجیه حق بود؟ بنابراین این چهار مقدمه‌ای که ایشون ذکر کردن برای نتیجه گیری که زن حجت است، این پایگاه دقیق نداره. بنای عقلا نمیگذارد که روایت او رو رد کند، برای اینکه خود روایت قاصر است. از باب زیق فمر رکیه، لسان روایت درباره شهادته. فرمود در موضع شهادت برای دو نفر عقلا هم قبول دارن، میگن بر در موضع شهادت هم قبول دارن. الان ولی رجوع جاهل به عالم از سنخ شهادت نیست، از سنخ اهل خبره است. بله باید موثق باشن دیگر، حال لازم نیست عادل باشن. همی که موثق باشن دروغ نمیگن، رشوه‌گیر نیستن. بله خب مورد وثوق طرفینن. هذا تمام کلام در مقام اول. پس بنا عقلا اینه، باید بین اقسام سگانه فرق داشت. در شهادت تعدد معتبره، در قسم دوم و سوم که رجوع جاهل به عالم باشد وساقت کافی است و یک نفر این راش و اصل حرج هم در کار نیست. میمونه مسئله مقام ثانی که دلیل فقهی باشه و اصل عملی. اگر ما به یکی از این راه ها نرسیدیم، یا شاهد نبود، یا تو مسافرت بود، یا شاهد وجود نداشت، یا خبره وجود نداشت، یا در شرایط بحران اقتصادی اینا نمیتونن اظهار نظر کنن چون شناور لرزانه در وضع بازار، اینا نمیتونن اظهار نظر کنن، میگن ما نمیدونیم. خب اگر وجود نداشت کانه لیسه تامه، یا وجود داشت ولی نتوانستن اظهار نظر کنن لیسه ناقصه، باید نوبت به اصل عملی میرسن. اصل عملی چیه؟ براءت هست یا احتیاط؟ در اینجا چون مسئله معامله است، مشتری مردد است که چقدر طلب دارد، بای مردد است چقدر بدهکار است. مشتری میگوید که من تا کجا مجازم، تا چه سقف مجازم که مطالبه کنم. بای میگوید من تا چه اندازه موظفم تعدیه کنم. همه مشکل جدی دارن، مشکل مالی دارن، تظاهر حقوقی هم هست، حکم شرعی هم اینا رو همراهی میکنن. خب اینها باید دید که این بزرگوارها اگر مجتهدن، این بای و مشتری یکی از مبانی ششگانه را دارن، برابر اون عمل میکنن. اگر مقلدن ببینن از کی تقلید میکنن، چون شش مبنا در اینجا بود دیگر. مبنای مرحوم آسپام کاظم بود که زمان زمان یده، مبنای برخی ها بود که زمان زمان یده، مبنای ظاهر صدر فرمایش زمان زمان معاوضی انشائی است، فتوای مرحوم آسپام کاظم بود زمان زمان معاملی لوبیست انشائی، قول چهارم فتوای مرحوم آخون رضوان الله علیه مجمعین بود که فرمودن به این که این عرش تعبد است، زمان معاملی است. قول پنجم که شهید و امثال شهید داشتن که غرامت شرعی است. قول ششم که مختار بود تقریم بود نه غرامت الفعل، نظیر هزینه و نفقه والد بر ولد یا ولد بر والد بود که انفاق واجب بود. روی مبانی فرق میکنه. اگر کسی طبق مبنای علالیده ما اخذت داشت، خب این شخص دار مدار اقل و اکثر است، این مایه میگوید به این که من بدهکار ظرف شکستم دیگه، نه شاهدی در کار است که بگوید بازار چقدر میارزد، نه خبره در کار است که بگوید این فرش یا این ظرف قیمتی چقدره، من نمیدونم چقدر بدهکارم، دائر بین اقل و اکثر هست، من بیش از اقل بر چیزی بر ذمه‌ام نمیاد. بایر بشین. در صورت زمان معاوضی و زمان معاملی این دوتا باید بمونه، چون روی اینها لازمش احتیاط است. روی مبنای مرحوم آخون که فتوای چهارم بود، این عرش غرامتی که شارع مقدس جعل کرده، هم داره بین اقل و اکثر است، ما نمیدیم چقدر جعل کرده، اقلش یقینی، اکثرش مشکوک. رو مبنای پنجم و ششم هم به شرح زن، درست از التزام ماری است، بایه ملتزم شد، اما بایه ملتزم شد چقدر ملتزم شد؟ سه و زیغش مسئول دیگه، اقلش مقتوع، اکثرش مشکوک. رو این مبانی بر بایه پرداخت اکثر واجب نیست، اما رو مبنای دوم سوم، یعنی صدر فرمایش مرحوم شیخ و اساره فرمایش مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیهما، که این وصف صحت در مقابل مال است یک، تحت انشاء و قرار معاملی قرار گرفت دو، رو فرمایش مرحوم شیخ لبن تحت معامله قرار گرفت، رو فرمایش مرحوم اسلام کاظم نه انشاء اند سه. خب پس بنابراین این شخص یعنی بایه باید این وصف صحت رو بدهد، یه در قبالش چیزی بگیرد. بایه اصلی که در فضای بایه فتوا میدهد این است، میگه شمای بایه قبل از به که مالک هیچ بخشی از این سمن نبودی، این مالک بعد از به بخشی از این سمن یقینا ملک شما شد، این دو بخش زائد مشکوک است. نمیدونید که چقدر در برابر وصف صحه قرار گرفت، چون که نمیدونی که اون مقداری که یقین داری اون مقدار رو باید بگیری، اون مقداری که مشکوکه باید پس بدی. میشه احتیاط نه دیگه، برای شد که معامله اگر معامله خب نه دیگه، اون اشکال اصلی بود. حالا برای شد که ما از همه اونها بگذاریم و این بپذیریم که عرش در مقابل وسوسه هست. ما رو مبانی ششگانه حکم هر کدام از این مبانی ششگانه روشن شد، اشکالاتی که بر مبنای دوم و سوم بود گذشت و اونجا گفته شد به این که نمیشه مبنای دوم یا سوم را پذیرفت. و مرحوم شیخ رضوان الله علیه تا آخرم رو این فرمایش نیستند. صدر فرمایش مرحوم شیخ این است که این وسوسه در مقابل است، وگرنه سه یعنی سه اشکال عمیق بر شما وارد شده بود. بطلان معامله بود، خیار تبعای صفقه بود، خیار رشت نبوده بود. بعد دیگه این معنی عرش است. حالا این بله غلط اینه که شش مبنا بود دیگر. یکی از مبانی ششگانه این حق و تقریم بود که مبنا ششم بود و مختار بود. اما فرمایش آیون را فرمایش برهم آیون را که ما دیگه نمیتونیم بگیم که اونا باید مثل ما حرف بکنن، که اگه کسی مثل اونا فکر کرد حکمش چیه. ما داریم الان رو قاعده بحث میکنیم، دو تا قاعده داریم، یه قاعده اولی که دلیل اجتهادی است، یه قاعده دوم که قاعده فقهی و اصل عملی است. این باید رو کل واحد از این مبانی ششگانه بحث بشه دیگه، و یعنی رو تک تک مبانی خب بالاخره اظهار نظر شد، مبنای ششم پذیرفته شد، حتی مبنای پنجم هم که موافق با مبنای ششم است هم قبول نشد دیگر. بنابراین اون چه که بایه میتواند بگوید بین خود و بین خدا اینه که چون این وسوسه در مقابل بخشی از سمن هست و من نمیدانم که چه بخشی از سمن در مقابل وسوسه هست و قبل البی هم هیچ بخشی از سمن به من منتقل نشده بود، الان که مقداری از سمن به من منتقل شد من قدر متیقن رو میگرم، بغیر حق گرفتن ندارم. این وظیفه بایی است. میمونه مشتری. مشتری چیکار میکنه؟ مشتری میگه خب هرچی بیشتر دادی منم برام مجاز است. شما مشتری که همین مبنا رو مثلا برفرض قبول داری، به چه دلیل اون مقدار اکثر رو مطالبه میکنی؟ اینجا هیچ چاره نیست جو تسالح، برای اینکه یک نفر که نیست، یک کسی وقت میخواد صدقه بده، امر دائر است بین خدا غریق رحمت کنه شیخ دان استاد مرحوم علامه شهرانی رو. ایشون میفرمود بودن که مرحوم پدرم احتیاط میشد، اما نه مثل بعضی ها که در آب کشیدن و وضو گرفتن و تعدد غسلات احتیاط بکند. این در چون مرجع وجوه مالی بخشی از بزرگان مردم محترم تهران بودن، اینا وجوه می آوردن. ایشون فرمودن گاهی این وجوهی که می آوردن بین وجوهی که می آوردن و پول شخصی خودشون اشتباه می شد، ایشون احتیاط می کرد اینم می داد. این می شد احتیاط. می گفت پدرم محتاط بود، احتیاط می کرد، احتیاطش نه تو غسلات، تو امور مالی. خب اون یه راه دیگه است. اما اینجا بالاخره چی وظیفه چی؟ یک نفر یک شخص که نیست احتیاط بکند که، انسان شخصا باید احتیاط بکند، خب بله صدقه میده. اما اون طرف بخواد بگیرد که مشتری است، او با چش وجه شرعی بخواد بگیرد. از سر رو گذاشتن برای همجا. شما که بای میگه بر من گرفتن بیش از مقدار مشروع نیست، اما جناب مشتری علم دارد که پس گرفتن مشروعه، یا با تصالح کنه. در غالب این موارد که تزاحم حقوقی است چاره جز تصالح نیست. با پس بنابراین هم مقام اول مشخص شد، هم مقام ثانی مشخص شد و اون روایات در صدد رد نیست و فرمایش مرحوم شیخ بخشش تام است و بخشش ناتمام. حالا چون روز چهارشنبه است یه روایت نورانی هم درباره مسائل اخلاقی بخونیم. مشکل ما تو مسائل اخلاقی اینه که این نیروی اجرایی ما هم مثل نیروی تقنینی ما این هم صاحب نظر است. مشکل ما اینه. در مسائل بدنی اون نیروی تقنینی نیروی ادراکی است، نیروی اجرایی فقط اجراست. یعنی چشم و گوش میبینه که کجا خطر است، کجا راه است، کجا چاه، به دست و پا دستور میده اون طرف برو میگه چشم، این طرف نرو میگه چشم. دست و پا حرفی برای گفتن ندارن، میگن چشم. اگر درون ما اون بخشی که میفهمی به اون بخشی که دستور میدهد همین طور بود، ما واقع راحت بودیم. یعنی هر کسی علم پیدا بکند راحت است، برای اینکه میدونه چه حلاله، چه حرامه، چه بده، چه خوبه، به دستگاه اجرایی فرمان میده، به عقل عملی فرمان میده که بکن میگه چشم، نکن میگه چشم. اما مشکل ما اینه که خود اینا صاحب فتوان. ما دست و پا واقعا نمیفهمن، یعنی به حسب ظاهر که ما با اونا کار داریم نمیفهمن. چشم و گوش اگر دیدن کجا راه هست، کجا چاه هست، کجا ما رو عقرب هست، کجا راه هست، دستور میدن، دست و پا هم عمل میکنن، یا میرن یا ترک میکنن. اما ما با بخش عقل نظری فهمیدیم چی حلال است چی حرام، فهمیدیم. به اون بخش عملی، به نیروی عملی میخواییم دستور بدیم که عمل بکنه یا نه، اینا هم میگن ما هم یه خواسته داریم، ما اون خوشمون نمیاد، ما این خوشمون میاد. اگر چنون چه واقع
این اساس که ما حاکمیت بر یگانه نمیکنه،
خب غرض این است که ما این مشکل جدی ماست، چه باید بکنیم؟ اینی که میبینید ما گاهی علم داریم و عمل نمیشه، نه برای و تایی اعتراض بکنم مگه شما نمیدونستی؟ بله من میدونم، من که میدونم چه حلال است چه حرام است، میخوام دستور بدم، به کی دستور میدم؟ به این بخش عملی دستور میدم، بخش عملی برای خودش قده است. این جهادی که هست، جهاد بین این بخشای شهوت و غضب است از یک سو، و اون قوه مجریه عالی است به نام عقل عملی که به او به در رحمان وقتوس به الجنا از توی دیگر. شهوت و غضب هم درک دارن هم خواسته. غضب چی میفهمد و خوشش میاد، شهوت میفهمد و خوشش میاد. قوه غضبیه از انتقام لذت میبره، قوه شهویه از جذب لذت میبره. اینا در برابر قوه عاقله میستن. این که میگن جهاد جهاد جهاد، واقعا جهاد انسان باید مواظب باشه، اینه که اگر اون عقل عملی که بهی او به در رحمان وقتوس به جنان پیروز شد، طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود عقل را عقل میگویند برای اینکه زانوی شهوت و غضب را اقال میکند. میبینید الان این برای این ماشین ها یه چیزی میبندن که این حرکت نکنه، این میشکن اقال ماشین. قبلا این شترها که برای اینکه فرار نکنه این دوتا زانوش رو با یه چیزی محکم ببستن که اون رو میگفتن اقال. این زانو بند محکم، این زانو که بسته بشه این شطور تکون نمیخوره. اینی که در روایت آمد اقل و توکل، یعنی اقال بکن بعد توکل بکن، با توکل زانوی شطور رو ببند، این میگن اقال. حضرت فرمود عقل را عقل میگن برای اینکه زانوی شهوت و غضب که سرکشن اینا رو میبنده تکون نخورن، باید کار خودش انجام میده. اگر شهوت و غضب میدون دار شدن، همین زانو بند رو میگیرن به دست و پای عقل میبندن، بعد اینا میشن عقل. اینه که گفت این عقل ماوی نکراست یا نکراست، همین این شده عقل، یعنی که آمده اقرار کرده، این آمده اون عقل عملی که بهی عبد الرحمن وقت سبیتن او رو زنجیری کرده. این تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همینه این هوا وقتی که امیر شد او رو اسیر میگیره دیگه. لذا این شخص کاملا میفهمه 100% چی حلاله ولی میکنه. این جریان معتادها که مکرر مثال زده میشه همینه، اونی که باید تصمیم بگیره اراده کنه بسته است، شهوت ای رو بست، این فقط بیچاره ناله زجه میزنه. شما را هی نصیحت بکن، هی بگو پایان معتادان اینه، این هر روز خطر اعتیاد را بیش از دیگران میبینه، این کارتون و کارتون خواب رو میبینه، این جدال و جدال خواب رو میبینه، این تهیه کردن مواد قاچاقی را با چه خطری است این میدونه. شما حالا چقدر مثلا اطلاع داری از خطر اعتیاد؟ او هر روز تو خطر داره میسوزه، پس نصیحت اثر نداره، اون که مشکل علمی نداره، این هر روز این سم را دارد میکشد و چندین برابر اطلاع او از خطر این کار بیش از دیگرانه. این مال اطلاع، اما اونی که با تصمیم بگیره عقل عملی، این بسته است، این زنجیریه. این دین به ما گفته که مواظب باش زنجیری نشی، هر لحظه یعنی هر لحظه میخوابی بیاد خدا، پا میشی بیاد خدا، غذا میخوری بیاد خدا، کفش میخوای بپوشی بیاد خدا، کدوم پا رو اول بذاری کدوم پا رو دوم بذاری، درون میخوای بری غذا، بیرون میخوای بگذار، هیچ یعنی هیچ جایی نیست، هیچ نفسی انسان نمیکشد مگر که دین گفته که مواظب باشین حرف بزن، مواظب باشین کارو بکن، مواظب باشین کارو بکن، مگر که آدم بند نشه. این یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی همین. شما مطلب علمی رو یه بار یا دو بار برای کسی گفتی کافیست دیگر، او دیگه خسته میشه و تحمل نمیکنه. اما موعظه را ما گفتن هر روز بگو، هر روز بگو، هر روز بگو. این نهج البلاغه هست امیر، شما ملاحظه فرمایید وجود ما را که حضرت در بعضی از خطبه ها دارد که کان یکررها فی کل لیله بعد صلاه العشاء، هر شب بعد از نماز عشاء وقتی نماز عشاء تمام میشد این نماز گزارا میخواستم برم بیرون، میگفت آیون باراتو رو ببندید، تجهز و رحمکم کار بود. خب اگر یه حرف یه نصیحه مطلب علمی باشه آدم یه شب و دو شب گفته دیگه بس دیگه، اما وقتی که تذکره باشه از اون طرف چون اون نیش همسه هزه دیگه. شما دیدید جایی که مگس یا زنبور فراوانه انسان باد بزن دستش مرتب حرکت میده، چرا مرتب حرکت میده؟ یعنی که اون نیشش مرتبه. اینطور نیست که حالا شما یه بار باد بزن یا دستتون حرکت دادید کافی باشه که، مگه او ول میکنه اون؟ این مگس رو گفتن ذباب، به تعبیر شیخ ارشاد چون کلما ذبه آبه، هر وقت ترک کنید باز میاد. خب حالا شما یه بار دو بار دست تکون دادی این کافیه؟ یا او هر روز داره میاد، هر لحظه داره میاد، وسوسه که این دوره که. اینو گفتن آنی ما نباید آرام بگیریم، هر کاری که میکنیم باید مواظب باشیم. این بیان چقدر بیان لطیف است. فقط بگه هر کاری که میکنید بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ البته آدم هر کاری که بگه بسم الله الرحمن الرحیم ثواب میبره، اما هر حرفی میخواد بزنه، هر قدمی میخواد برداره، هر جایی میخواد بره، هر نگاهی میخواد بکنه، هر غذایی میخواد بکنه بخوره، باید روش بشه بگه خدایا به نام تو، همین. این قنتر است دیگر. اگر گفت بسم الله ثواب میبره، نگفت لاغر از خطر محفوظه. برای اینکه بررسی بکنه بگه آیا این کار رو من میتونم بگم خدایا به نام تو یا نه، این حرفی که دارم میزنم، قضایی که دارم میخورم، این نگاه که دارم میکنم، این جایی که دارم میرم، میتونم بگم خدایا به نام تو؟ اگر نتونه بگه خب نگه دیگه. اگر نشد خدا نکرده این دو دیو درون این عقل بیچاره رو مهار میکنن، باید میشه کم من عقل اسیر تحت هوا امین. نشانه این که بند از دو طرف هست نه یک طرف، و اونی که وجود بارگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود عقل را عقل بگویند برای اینکه شهوت و غضب را اقال میکند، از اون طرف هم هست که گاهی شهوت و غضب عقل را اغال میکنن و بندندن، بیان نورانی است که وجود داره که امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 97 با معنی توحید و عدل حدیث سوم اونجا دارد که امن حدث عن سلمان فارسی رحمه الله انه اتاه رجل، یک کسی آمده خدمت سلمان، قال یا ابا عبدالله انی لا اقوا علی صلات باللیل، من توفیق نماز شب ندارم چیکار کنم. فقال لا تعسل لها لیله لا تعسل لها بالنهار، مواظب روزت باش، اگر روز طیب و طاهر بودی شب توفیق نماز شب داری. وقت این قضیه رو نقل کرد. سلمان در جواب سوال اون سائل که من توفیق نماز شب ندارم، فرمود مواظب روزت باش. وقت این قضیه رو نقل کرد، گفت جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین انی قد حرمت الصلاة باللیل، من سابقا موفق بودم ولی الان مدتی است مثلا از نماز شب محرومم، چیه؟ فقال له امیر المؤمنین علیه السلام انت رجل که قیدت که ذنوبو که، تو کسی هستی که گناهان تو رو تو بند کشیده. خب آدم بزنجیری بسته خب نمیتونه باشه دیگه، من میشه گناه این کارو میکنه، خب آزاد نیستی. خب این راه خوبی است اینه که اگر واقعا این بخش اداری اراده ما که اجراییات است، این اگر نمیفهمی مثل دست و پا ما راحت بودیم. خب آدم وقتی خطر رو میبینه تصمیم میگیره و دست و پا اطاعت میکنه، اما اینی که باید اجرا کنه خودش خواسته ای داره. مشکل ما اینه. اینی گفتن یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا والحمد لله.